اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها، آیان، خواهر و برادرای خوب قرآنی، ایمانی، نورانی و ایرانی خودم. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سرحال باشید، تندرست باشید، چه در این وسعت سربلند و سرفراز یعنی ایران اسلامی، چه در خارج از مرزهای کشور عزیزمون. برنامه ما رو یعنی راه روشن رو از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما جمهوری اسلامی ایران تماشا میکنید، به شما صبح بخیر و وقت بخیر میگم. امیدوارم که عزاداری های همه شما تا به این لحظه از محرم الحرام مورد قبول صاحب عزا و ماتم منتقم خون حسین یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته باشه. این روزها روزهایی هستش که آقامون، مولامون، ولی نعمتمون، صاحب دقیقه و ثانیه هامون بیش از پیش به سوی جد بزرگوارشون می نشینن، چون ایام ایام اسارت خانواده امام حسین علیه السلام، حضرت سجاد سلام الله علیه، زینب کبرا سلام الله علیها و خانوادهشون هست. و از طرف امروز هم به روایتی سال روز شهادت امام العارفین سید الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام هست، این روز رو به این جهت هم به همه شما تسلیت عرض میکنم. خیلی ممنون که دارید برنامه ما رو تماشا میکنید. اجازه بدید به نیابت از شما منم سلام بگم و عرض تسلیت به آقای حسینی عزیز. آقا سلام، صوتتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید، قبول بشه از
ممنون. بنده هم عرض تسلیت دارم حضور شما بیننده گرامی و از خدای متعال میخواهم که عزاداری ها و اشکوزاری های صمیمانه و صادقانه ما و شما رو در طریق صلاح و سدادمون بپذیرد و ذخیره قبر و قیامتمون قرار دهد. امام راحلمون رضوان الله تعالی علیه فرمودند حضور در میدان و استقامت و رشادت رو از حضرت امام حسین علیه السلام باید فرا بگیریم که چگونه در مقابل ظلم و ستم ایستادند و تسلیم نشدند و به یارانشون فرمودند صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره، ای فرزندان بزرگواران، ای آزاد مردان، صبور باشید، شکیبایی کنید، در مقابل دشمن زانو نزنید، تسلیم نشوید. مرگ یک پلیست که شما رو به بهشت برین میرساند و دشمن شما را به عذاب علیم میرساند. من از پدرم و پدرم از جدم این گونه روایت کرد که الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا به منزله یک زندان برای مؤمن. با همه فراخی این گونه تنگ و پرفشاره. وقتی که مؤمن از این دنیا می رود گویی از زندانی به قصر بزرگ و بوستان گسترده ای سفر می کند و برای کافر برعکس. اینجا هر چند که برای کافر پرفشار باشه، نسبت به اون عذابی که در انتظار اوست به منزله یک بهشت برای او. این یادگیری از قیام حضرت سید الشهدا در میدان و برون از میدان هم از حضرت سجاد و حضرت زینب کبرا باید صبوری و استواری و در مقابل ظلم ساکت نبودن و پیام امام حسین رو بردن به دشت و کوه و بیابان، به شهرها و قیام امام حسین رو تحلیل کردن و دشمنان امام حسین علیه السلام رو معرفی کردن و هدف امام حسین رو باز گفتن. بنابراین هم در میدان هم در برون میدان باید از کربلاییان، از یاران امام حسین، از اهل بیت مطهر او درس مقاومت و صبر و ایثار و فداکاری و تبلیغ گرفت و با عزت و شرف و کرامت زندگی کرد و به هیچ وجه تسلیم ستمگر نشد.
بسیار عالی. گفت که ای که دلها همه از داغ غمت غمگین است، وی که از خون تو صحرای بلا رنگین است، نرود یاد لب تشنعت از خاطرها، هر کرا می نگرم از غم تو غمگین است. جان به قربان تو ای کشته، که خود فرمودی مرگ با عزت به از زندگی ننگین است. اینه که نه فقط شیعیان، نه فقط مسلمان ها، نه فقط پیروان ادیان توحیدی، همه انسان های آزاد و آزاداندیش و خوش انصاف و آدم های بیدار دل عاشق و دلداده امام حسین علیه السلام میشن، چون ارزش هایی که امام حسین اون رو ترویج کردن ارزش هایی است که سر و کار با وجدان آدم ها داره.
Hussein, you are the symbol of strength, and brave you will always be. Hussein, your name is in my heart, and your life will live with me. You are the symbol of strength, and if you will always be. Say your name is in my heart, and your life will live with me. Say,
حسین کیست که که عالم همه دیوانه اوست. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ این چند روزه حتما شما دیدید توی تلویزیون کشورهای مختلف، آسیایی، افریقایی، اروپایی، امریکایی، تو کشورهای مختلف که آدم اصلا فکرش هم نمی‌کنه، یا دستجات سینه‌زنی و عزاداری و محفل‌ها که احساس می‌کنه آدم امام حسین علیه السلام هر روز زنده‌تر از دیروز است و هر روز به تعداد و به خیلی عاشقان و دلداده‌های امام حسین علیه السلام اضافه‌تر میشه. خب خیلی ممنونم از همراهی شما. از حضورتون که اگه خاطر شریفتون باشه ما یکی دو هفته هست پیرامون ساده زیستی صحبت میکنیم. در واقع یکی از درس هایی که ما از زندگانی امام حسین، حضرت زینب، امام سجاد و همه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میگیریم درس ساده زیستی است. یکی دو هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یه حدیثی شما مطرح کردین حاج آقا که درش واژه زهد بود. من اونجا میخواستم بپرسم فرصت نشد. الان میخوام اگه اجازه بدید از شما سوال کنم که آیا زهد رو میتونیم مترادف ساده زیستی بگیریم یا نه زهد معنای ژرف‌تر و عمیق‌تر و فراتری نسبت به ساده زیستی داره؟
اجازه بفرمایید برای تبیین این موضوع یک داستانی از کربلا بگویم.
حتما حتما.
شخصی به نام ابو اسلم خود میگوید که من در سپاه عمر سعد حضور داشتم، از کوفه آمده بودم و در سپاه او حاضر بودم. میخواستم با حسین ابن علی جنگ کنم. ایستاده بودم در سپاه، خیمه های امام حسین رو دیدم و یک تک درختی که در تاریخ این تک درخت درخت سدر معرفی شده. تک درختی رو کنار خیمه های امام حسین دیدم و خاطره ای یادم آمد. بر مبنای اون خاطره سوار اسبم شدم و از سپاهیان عمر سعد جدا شدم و شتابان آمدم طرف خیمه های امام حسین. جستجو کردم، گفتم میخوام خدمت امام حسین برسم. منو بردند خدمت امام حسین. رسیدم، امام حسین فرمودن ها چه کار داری؟ گفت آمدم خاطره ای رو برای شما بگویم. من با پدرت علی ابن ابی طالب به جنگ صفین می رفتیم. پدر اینجا زیر همین تک درخت سدر پیاده شد و این خاک رو بویید و فرمود اینجا فرود عده‌ای از بندگان خوب خداست، اینجا خوابگاه شهادت عاشقان خداست. این حادثه‌ای که من در صفین دیدم. حالا مقصودم در پاسخ حضرت عالی این سؤاله. امام حسین از او سؤال کردند که حالا با ما هستی یا بر ما؟ و این سؤال از هر انسانی که با حادثه عاشورا آشنا هست مطرحه. با امام حسینیم یا بر امام حسین؟ معنا او علینا، با ما هستی یا بر ما؟ گفت آقا من زن و بچم رو گذاشتم آمدم، باغ و بستانم رو گذاشتم آمدم، میوه ها رو نچیدم، کسی نیست به اونها برسه، نه با شما هستم نه با اونها، من میخوام برم. دلبستگی به دنیا این گونه انسان رو از میدان مبارزه بیرون میبره و امامش رو تنها میگذاره، با اینکه حجت برای او روشنه،
میدونه بر حقه و باید
سخن امیرالمؤمنین رو خودش نقل کرده،
اما دلبستگی به دنیا
بعد. که میوه ها رو نچیدم، باغ و بستانم رو آبیاری نکردم و میرم. امام حسین فرمودن زودتر برو، که کسی نیست که ندای یاری خواهانه ما رو در این صحرا بشنود و به ما یاری نرساند مگر اینکه اهل جهنمه. او هم سوار شد، مهمیز محکمی کوبید به پشت و پهلوی اسب و شتابان صحنه رو ترک کرد. این نکته رو همه ما باید پاسخ بدیم. سؤال جاودانه حضرت امام حسین این است که آیا با ما هستید یا بر ما؟ خوشا به حال اون کسانی که در عمل و گفتار میگویند که یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ای امام حسین من با شما بودم و به فوز شهادت می رسیدم. و این سخن رو صادقانه بگوید، صمیمانه بگوید، عاشقانه بگوید و حضور پیدا کنه.
سوال امروز امام زمان از ما هم هست دیگه.
بله، که با ما هستی یا بر ما؟ نمیشه انسان محبت دنیا در دلش باشه و تعلقات دنیا در دلش باشه و امامش رو تنها بگذاره به خاطر این تعلقات و میدان رو ترک کنه، باز هم نام خودش رو مسلمان بگذاره، نام خودش رو مؤمن بگذاره.
نمیشه.
نه، باید در پی امام بود و دعوت حلم ناصرن ینصرونی امام رو استجابت کرد. ابو ثمامه ساعدی یکی از اصحاب خوب امام حسینه، هنگام ظهر خدمت امام حسین عرض کرد که من پیشاپیش شما کشته خواهم شد و تا جان در بدن من است از شما و اهل بیت شما دفاع خواهم کرد، اما دوست دارم قبل از کشته شدن با شما نماز بخوانم. امام حسین علیه السلام سرشون رو به آسمان برداشتند و فرمودند ذکرت الصلاح رحمك الله، نماز رو یاد کردی، خدا تو را رحمت کند. امام حسین نمی فرماید نماز رو به یاد من آوردی،
یاد کردی.
و ترتیب نماز دادن، دو صف تشکیل دادن، یک صف برای دفاع و یک صف برای نماز.
این نکته که تذکر دادین خیلی به جا بود. بعضی جاها من شنیدم میگن ما مثلا از تشکر میکنن که نماز رو یاد من انداختی.
امام که هرگز نماز رو فراموش نمی کند. امام حسین عبارتی که از حضرتشون روایت شده اینه ذکرت الصلاح رحمك الله، و این دو صف کردن اعلام این مسئله است که هرگاه که ما بخواهیم نمازی برپا باشد باید صف جهادی برپا باشد، وگرنه دشمن نمیگذاره ما با خدای خیش، با خالق خیش راز و نیاز کنیم و سر به سجده بگذاریم. باید صفی برای جهاد و دفاع باشه. و از اون جمله سعید ابن عبدالله حنفی یک جوانمرد رشید و شجاعی است در صف جلو ایستاد. نماز امام حسین شروع شد، تیرباران دشمن هم از اون سو شروع شد. این تیرها می آمد و این صف مقدم تیرها رو با سپر و اگر نمی توانستند با سر و سینه و ساعد و بازو می گرفتند و تا آنجا که براشون میسر بود نمی گذاشتند که این تیرها به امام حسین بخوره. نماز تمام شد. اینها مثل گل پرپر شده این سو و اون سو افتادند روی زمین. سعید ابن عبدالله افتاده روی زمین، 13-14 تیر در بدنش فرو رفته، اما او مقاومت کرده، قبل از نماز روی زمین نیفتاده. رو کرد به امام حسین علیه السلام، گفت هل وافیت یا ابن رسول الله، آیا من وفا کردم به عهد خود ای فرزند رسول خدا؟ امام حسین علیه السلام با صمیمیتی، با مهربانی و محبتی به آخرین رمقهای نگاه او نگریستند و فرمودند نعم وافیته و انت امامی فی الجنه، آری وفا کردی و تو پیش از من همینک وارد بهشت میشدی. چون شهید وقتی که چشم از این دنیا میبندد، چشم به آخرت و بهشت برین میگشاید. تو پیش از من وارد بهشت میشدی. و این سوال هم از سوی همه ما خدمت حضرت امام حسین علیه السلام باید مطرح بشه که ای امام حسین، ای امام راستین، ای شخصیتی که جانت رو در راه خدا فدا کردی، آیا ما هم وفاداری کرده ای؟
الهی که خدا همه ما رو از جمله وفاداران به امام زمانمون حضرت مهدی جلال تعالی فرجه شریف قرار بده. گفت تازه آزادگی و عشق نشان خواهد بود، نام تو زینت تاریخ جهان خواهد بود، رسم بیداد ستیزی و عدالت طلبی نقش با خون تو بر لوح زمان خواهد بود.
اشکن دبی بان منم دیارم شام و سحر، اشکن دبی بان منم دیارم شام و سحر، شمی و پروان منم یامرم شام و سحر، به هر زمین geldi ağa adın düşüp dillere sen ağasan mezarimi eyle kerem bizlere derde deva kalbe safa güzel ağa güzel ağa
یکی از قشنگترین نغمه های عالم هستی و تأثیر گذارترین نغمه های عالم هستی که به روح آدم نقش مستقیم داره و ایجاد معنا میکنه در دل آدم، همین نغمه های قشنگ ذکر یا حسین و ابا عبدالله حسین علیه السلام هستش که با دل و جون آدم بازی میکنه. خب خیلی ممنونم. در واقع من سوالی رو از آقای حسینی مطرح کردم که یکی از درس هایی که ما از زندگی اهل بیت میگیریم زهد هست و آقا مصادیقی رو ارائه فرمودن تا برسیم به پاسخ سوال.
کلمه زهد در فرهنگ اسلام به معنای دل نبستن و بی پیرای زیستن. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند از زهد و قصر العمل. زهد کوتاه کردن آرزوهاست، در کوچه دور و دراز آرزوها گم نشدنه. از زهد و قصر العمل. معنای زهد این نیست که لباس خشن بپوشیم، غذای ناگوار و سخت بخوریم یا آب تلخ بنوشیم، نه. انما زهد قصر العمل،
عمل با الف،
الف بله، یعنی کوتاه کردن آرزوهاست. خدای متعال نعمتها رو برای انسانها و مخصوصا برای انسانهای مؤمن آفریده و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمانها و زمین رو خدمتکار شما قرار داده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، ستارگان و کهکشانها، زمین و زمان در خدمت شماست تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اون به غفلت نیفتادن مهمه. و پیغمبر اکرم می فرماید انما امرو به زهد لتفرق قلوبهم للآخره. به زهد و ساده زیستی فرمان یافتند برای که دلشون برای آخرت خالی باشه و بتونن به آخرت بیاندیشند و از نعمتهای آخرت از خدای متعال بخواهند. من این داستان رو عرض میکنم و این مطلب رو در بین این داستان سعی میکنم پاسخ مناسبش رو تقدیم کنم. چندین روز پیش بنده رفته بودم یه باقی، یه باغ زیتون و برخی دیگر درخت‌ها، خیلی گسترده، چندین ده هکتار گسترش این باغ بود و خیلی منظم و پاکیزه و خوب. و نکته زیبا این که در این باغ برای همه گشوده است و هر خانواده‌ای میتواند وارد این باغ بشه، یه جای اتراق کنه، تفریح و تفرجی کنه، حتی از میوه‌های باغ به اندازه مصرفش بهره‌مند بشه و بدون هیچ گونه پرداختی از باغ بیرون بره. من یه گشتی زدم و یه مقدار پیاده روی کردم و بعد هنگام خروج نشان دادن صاحب باغ رو. من گفتم که روا نیست که ما از این باغ استفاده کرده باشیم و کلمه شکری به صاحب باغ نگفته باشیم، چون برخی از درخت استفاده میکنن شاخه درخت هم میشکنن، این خیلی بده،
نمک میخورن، نمکتون رو
میشکنن. نه، باید انسان مؤمن شاکر باشه، هم از خلق خدا و هم از خدای متعال. بله. و اگر از خلق خدا شکرگزاری نکند خدا هم شکر خیش رو از او نمیپذیرد. خدا شکر خیش رو از کسی میپذیرد که از خلق خدا هم تشکر کنه. از ماشین پیاده شدم و رفتم سوی ایشون و سلام علیک و خسته نباشید و لهجش پیدا بود که اونطور که من حد زدم از اون کشاورزهای سخت کوش یزدیه. یزدی ها خیلی سخت کوشن و همه ما باید از این سخت کوشی یزدی ها یاد بگیریم. خیلی کبیر رو آباد میکنه و دست کار کرده زبر. تشکر کردم و دعا کردم براش، گفتم که حالا این دعای منو توجه بفرمایید. گفتم که انشالله دلتون خرم باشه، باغتون خرم باشه و آخرتتون هم خرم باشه. ایشون یه لبخندی زد و گفت این آخرت خرم باشه مهمتر از همه است، این خیلی خوب دعاییه. ملاحظه می‌فرمایید با دسترنج خودش کویر رو آباد کرده، غذا برای مردم فراهم میکنه، غذا برای حیوانات فراهم میکنه، تولید میکنه و در فکر آخرت خودش. زهد یعنی دل رو از محبت دنیا اونگونه انباشته نکنیم که جایی برای محبت خدا و توجه به آخرت نمانه. انما امروا بالزهد لتفرغ قلوبهم للآخره. به زهد فرمان داده شدن که دلشون گنجایش آخرت رو داشته باشه. انقدر این ظرف رو پر نکنیم که جای دیگر نمونده باشه براش. بنابراین خلاصه سخن در پاسخ حضرت عالی، قبل از اینکه یه آیه قرآن تلاوت کنم درباره همین مسئله، این است که زهد یک امر رفتاری است و یک امر قلبی. امر رفتاریش در ساده زیستی تجلی پیدا میکنه. البته همونطور که گفته شد بر اساس زمان و مکان و موقعیت های مختلف ساده زیستی جلوه های گوناگون داره و یکی هم امر قلبی، و اون امر قلبی این است که تعلق دل به دنیا نباشد و انسان رو از میدان دفاع فرزند امام حسین، فرزند رسول خدا، گریزان بیرون نبرد. بگه من باغم و آب ندادم و میوه‌مو نچیدم و من رفتم. کجا رفتی؟ سعادت خودت رو گذاشتی و رفتی؟ امام خودت رو تنها گذاشتی و رفتی؟ وای بر تو، دنیای چند روزه رو برگزیدی و آخرت جاودان رو از دست دادی، زیان کردی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا انها ذال فی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. به این گونه افراد خدای متعال خطاب میکند که شما حیات دنیا رو برگزیدید، در صورتی که حیات آخرت هم خوبتر است و هم باقیتر و پایدارتر. این نه تنها در کتاب آسمانی قرآن بر اون تأکید شده، بلکه در صحف ابراهیم و موسی هم آمده است. این گونه باید زیست.
بله. آقا ببخشید، من داشتم الان فکر کردم دیدم که این صفات اخلاقی که ممدوحه، پسندیده است برای ماها، مثلا یه مثال بزنم، مثل عزت نفس،
بله،
مثل کرامت انسانی، که اگه زیاد افراط بشه، مثلا اعتماد به نفس و عزت نفس زیادی افراط بشه، تبدیل میشه به خود بزرگ بینی و تکبر و غرور. یه صفتهای اخلاقی داریم که حد تعادلش خیلی خوب و پسندیده است، هم عقلا هم شرعا، اما افراط بشه یه چیزی عذاب در میاد، یا کاهلی بشه از این طرف، یعنی از این ورانور اگه بیفتیم خلاصه خیلی باعث خسارت میشه. حالا توی این قضیه زهد هم به نظرم این حد تعادلش که خودش معناش زهد هست خیلی پسندیده است. بعضی وقتا یه جایی دچار افراط میشیم ما، مثلا یه موقعی این زهد باعث میشه اونقدری که باید تلاش نکنیم، برنامه ریزی برای آیندهمون نکنیم، زهد افراطی، حالا اسمش چی بذاریم بگیم نمیدونم، گوشه‌گیری و عزلت و رهبانیت و نمیدونم چی، خلاصه باعث میشه که اون، یا حتی بعضیا میبینی تمکن مالی هم دارن اما نه برای خودشون نه برای افراد خانوادهشون، به اصطلاح مایحتاج زندگی رو اونطور که باید فراهم نمی کنن، به دلیل اینکه میگن ما آدم زاهدی هستیم، مثلا خودشون و خانوادهشون رو تحت فشار قرار میدن به دلیل زهد. اینا رو یه مقدار اون حد تعادلش و بالا پایینش رو تبیین کنین، خوبه برای خانواده ها مخصوصا.
در بیان حضرت عالی چند تا سوال بود، یکی راجب کار و تلاش، یکی راجب مصرف، یکی راجب تنگ گرفتر بر خانواده، که هر کدومش رو باید جدا جدا جواب داد. اولی اینکه انسان باید تلاش کنه، سعی و تلاش در راه تولید ثروت و غذای مردم سعی بسیار محبوبی است که پیغمبر اکرم اون رو جهاد فی سبیل الله شمردن، الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، اون کسی که با رنج و تلاش نانآور خانوادش، تحصیل قوت و قضا میکنه برای خانه و خانوادش، این مثل کسی در میدان جهاد با دشمن نبرد میکنه. سعی امامان ما این بوده که کار کنن، تلاش کنن، زحمت بکشن و با رنج و تلاش قوت و قضای خود رو فراهم کنن. البته هر کسی تلاشی به حسب خود، تلاش فکری هست، تلاش عملی هست، هر تلاشی که با گستره اجتماع امروز برای مردمان مفید و گشایشگر، این تلاش نباید واداد و تحصیل روزی رو به تقدیر گمارد، بگیم روزی خدا میرسونه، بی خود کفشتو پاره نکن، بی خود دویدن کفش پاره کردنه. بله روزی رو خدا میرسونه و یکی از روزیهایی که خدا رسونده تلاشه، که از این روزی اگر استفاده کردید، از این نیرو و سلامتی اگر استفاده کردید، خدا روزی افزون هم نصیب شما خواهد کرد. اما اگر از این سلامتی استفاده نکردید، وادادگی کردید، تنبلی کردید، سوستکاری و بیهودگی وقت رو گذراندیم، خب از اون روزی برتر پروردگار هم محروم خواهیم شد.
اینو دیگه نمیتونیم اسمشو بذاریم زهد.
نه خیر، اصلا
تنبلیه.
تنبلی و سوستکاری و بیهودکاری است.
بله.
اما تلاش هست، خب این باغبان یزدی، این کشاورد یزدی محصولشو که برمیداره هم میفروشه، هم زکاتشو میده، خمسشو میده، هم برای خانوادش وسائل رفاه تهیه میکنه و هم برای اقوام و خیشانش هدیه میفرسته. خب این خیلی خوبه، هم خودش برخوردار بشه هم دیگری برخوردار بشه. زهد اینی که انسان دلش رو از محبت غیر خدا خالی کنه.
انشالله که ما همینطور باشیم.
این سخن مال امیر المؤمنین علیه السلام از امام صادق علیه السلام. فرصت داریم؟
امام صادق بفرماشون.
بله، می فرماین از زهد مفتاح الاخره والبراءة من النار. زهد کلید نعمتهای آخرت است و موجب دوری انسان از آتش جهنم. خب تعریف زهد چیه؟ و هو ترک که کل شیء یشغلک عن الله تعالی، هر چیزی که تو را از خدا منصرف میکنه، یاد خدا را از دل تو میبره، اون رو ترک کنی. این معنای زهد.
بسیار عالی. و این معنا در واقعه عاشورا در صف امام حسین و یاران امام حسین مثل خورشید درخشید. کسانی که دنیا رو با همه تعلقات مادیش رها کردن و فقط خدا رو محور قرار دادن رو به درجه شهادت، اونها در رکاب ولایت امام حسین علیه السلام نائل شدن. ان شاء الله قسمت من شما بشه.
یکی از دعاهایی که ما داریم دعا برای سعه رزق. اسألك الساعة في الرزق والزهد فيما هو وبال علي. سعه رزق در مقابل زهد قرار گرفته. زهد در اون چیزی که موجب سنگینی بار انسان بشه، وبال انسان بشه. اما در این حال در همین دعا، در همین تک جمله از خدای متعال سعه رزق و برخورداری بیشتر از نعمتهای او رو خواستیم. بنابراین زهد با سعه رزق و برخورداری از نعمتها منافاتی نداره.
بسیار عالی. خب یه عرض تسلیتی در قالب تصاویر مجدد خدمت شما داشته باشیم. از اون بخش از پیش تولید شده و دوباره برگردیم و یه رو به پایانی برنامه تقدیم.
حصيد فيه والثقل قامت قيامة أهل البيت وانكسر سفن النجاة وفيها العلم والعمل وفجت الأرض والسر الشداد وقد أصاب أهل السماوات العلل وجل واهتز من
عالم همه قطره است و دریاست، حسین خوبان همه بنده اند و مولاست. حسین ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست. حسین سلام، صبحتون بخیر. عرض تسلیت.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. با سلام خدمت حاج آقا حسینی و مجری محترم برنامه.
علیکم السلام. قبول باشه عزاداری.
قبول باشه عزاداری های شما. ان شاء الله التماس دعا.
خیلی خوش آمدید.
واقعه عاشورا رو خدمت شما حاج آقای حسینی مجری محترم در سندرگاران راه روشن و بینندگان عزیز تسلیت میگم.
محبت دارید. همچنین
به روایتی هم امروز شهادت آقا امام سجاد، شهادت امام این بزرگواران به شما تسلیت میگم. سوالم این بود از حاج آقا که حاج آقا چرا امام حسین زن و بچه هاش و اهل و عیالش و همه رو برداشت و به کربلا بردند؟ میخواستم اینم تا حدودی میدونم، میخواستم حاج آقا بیشتر توضیح بدن، کامل ترش کنم برا من که
امام حسین که از عاقبت کار با خبر بودن، پس چرا زنها و بچه
بله. چرا بردن؟ خب یه تا حدودی میدونم، به خاطر این که دیگه دلواپسی نداشته باشه، به خاطر اینکه اگه زن و بچه‌هاش میموندن اونا رو اسیر میکردن و امام حسین رو اجازه نمیداد، به خاطر اونا امام حسین نمیتونست بجنگه برای اسلام. یه حدودیشو میدونم یه مقدار.
حالا الان آجاها توضیح میدن.
میخواستم کاملترش کنه. بعد یکی هم که شهادت حضرت رقیه رو بگن که دقیقا چه روزی بوده. خیلی ممنونم از شما. التماس دعا از شما و حاجی حسینی همه بینندگان.
زنده باشید. التماس دعا.
خدا نگهدار شما.
خدا از شما باشه.
حرکت امام حسین یک ظاهری داره و یک باطنی. ظاهر حرکت و اون چه حضرت امام حسین در هدف این حرکت بیان کردن، قیام برای مبارزه با بدعتهای یزیدی، قیام برای امر به معروف و نهی از منکر و تحقق سیره رسول خدا و سیره امیر المؤمنین علیه السلام. البته باطن این مسئله برای امام حسین به علم امامت روشن بوده که حوادث سختی در پیشه و نهایت به شهادت خواهند رسید، اما ظاهر این مسئله قیام بوده و امام حسین عزم جنگ هم نداشتن و لذا راه رو بر امام حسین بستن. امام حسین گفتن حالا اگر نمیگذارید من دعوت اهل کوفه رو بپذیرم و به یاران خودم ملحق بشوم، راه رو باز کنید، من به مدینه برمیگردم. گفتن نه، یا باید با یزید بیعت کنی و یا کشته میشی. و بیعت با یزید یعنی دست دادن به ستمگری که تمام ارزش‌های رسول گرامی اسلام رو زیر پا گذاشته بود و آشکارا به گناه و فجور و شرابخوری و سگبازی و فساد مشغول بود و جامعه رو به سوی این می‌داد. ولذا امام حسین یارانی برد و در میان این یاران زن و فرزند خیش بود. اینها یاران امام حسین بودند در تحقق این هدف که اگر اینها در کربلا حضور نداشتند، حادثه کربلا این گونه منتشر نمی‌شد. دشمن به دست خودش اینها رو به اسارت گرفت و شهر به شهر برد و حادثه عاشورا از زبان و بیان حضرت زینب، فرزندان دیگر حضرت امام حسین، حضرت سجاد در شهرها گسترش پیدا کرد. درست. و این هدف اعلایی بود که می ارزید در راه این هدف جان بدهیم، اسارت رو تحمل کنیم تا پرچم حق برافراشته بماند.
بله. خب خیلی ممنونم. یه سوال دیگرشون هم در ارتباط با دختر خردسال دردانه امام حسین علیه السلام بود که در مشهور است در شام بیقراری کردن و سراغ پدر بزرگوارشون رو گرفتن و دستور دادن سر مقدس پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام رو براشون آوردن و در نهایت تاب نیاوردن این صحنه رو و به امام حسین علیه السلام ملحق شدن. سوالش این هستش که این در چه زمانی صورت گرفته؟ حالا در شام بوده، تاریخش میگن چه روزی از
الان که یک قبری به نام
بله بله
فرزند حضرت امام حسین علیه السلام در شام هست.
بله.
و اونطور که تاریخ نقل میکنه این در شام بوده.
بله.
منتها خیلی روشن نیست که این دختر خود امام حسین بوده یا یکی از نوادگان ایشان بوده یا یکی از بستگان ایشان بوده. این گونه تاریخ تبیین نکرده.
بله.
اما چنین حادثه ای اجمالا رخ داده در تاریخ ثبت شده.
بله. حالا روزشو پرسیدن. بله. بیشتر معروف پنج سفر هستش. بله. که هیئت ها برگزار میکنن. خب الان ما 7-8 دقیقه پایان تا پایان برنامه‌مون فرصت داریم. شما اگر سلام می‌دونید جنبندی رو
من خلاصه این بحث رو در این چند موضوع عرض می‌کنم. یکی این که انسان می‌تواند تلاش نکنه، تنبلی کنه، دستش پیش اون و اون دراز باشه و با فقر و تنگ دستی زندگی کنه. این مضمومه. نباید تن به فقر و تنگ دستی داد، با تلاش‌های مجدانه باید راه فقر رو بست و اجازه ورود به خانه و خانواده نداد. دوم، با زهد و پارسایی زندگی کنه. پزشک میتواند درآمد خیلی فراوان هم داشته باشه، اما میره نیازمندان رو دیدار میکنه، اونها رو درمان میکنه بدون اینکه توقع دریافتی داشته باشه. این یک گونه زهد و پارسایی است. دیگر میتواند با کفاف و شکیبایی زندگی کنه. کفاف اون اندازه است که انسان رو نگه می‌دارد و نمی‌گذارد انسان دستش پیش این و اون دراز باشه. اینو میگن زندگی کفاف. و خوبه که انسان زندگی کفاف داشته باشه که بقیه وقتش رو به کارهای پرارزش‌تر و خدمات بهتر اختصاص بده.
قدیمی‌ها یه دعایی می‌کردن، می‌گفتن خدایا دست ما رو جلوی نامرد دراز نکن.
بله، این درست هست. بله، یعنی انسان پیش شرار خلق نباید دستش رو دراز کنه. کسی دعا میکرد میگفت که خدایا منو از مردم بی نیاز کن. امیرالمومنین گذشتند و فرمودند چه دعایی میکنی؟ این از اون دعاهای غیر مستجابه.
مگه میشه؟
چون کار مردم با مردمه. گفت پس چی بگم؟ فرمودند بگو اللهم اغننی من شرار خلقك. خدایا منو از افراد شرور و پست و فرومایه بی نیاز کن. دستم پیش اونا دراز نباشه. به قول ضرب المثل معروف، کفاف و عفاف داشته باشه. این یک نوع زندگیست که زندگی خوبه. و یه نوع زندگی رفاه و برخورداریه. نه زهدم نمی ورزه، ساده زیستم نیست، اما برخوردار دیگران رو هم برخوردار میکنه. این هم اگر موجب غفلت و سرمستی نشه عیبی نداره. خیلی ممتاز نیست ولی خیلی هم ناستوده نیست. اون چه ناستوده است این است که زندگی توأم با افزون طلبی و اسرافکاری باشه و غرق نعمتها و اسرافها و مصرفها باشه و روز به روز افزونتر بخواهد، نعمت خدا رو برای خود بخواهد و از دیگران منع کنه. این زندگی خوبی نیست. زندگی مؤمن این گونه نیست. مؤمن اگر هم بخواهد خود برخوردار بشود که برخوردار می شود، دیگران رو هم برخوردار می کنه. بله، این دو.
بسیار خیلی ممنونم. یه فرصت کوتاه از دوستان می گیریم و 3-4 دقیقه پایانی رو با جمع‌بندی بحث زهد انشاءالله در خدمت خواهیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هنوز کانال عوض نکنیم، یه 3-4 دقیقه دیگه برنامه باقی مونده. آقای حسینی آیه ای از آیات قرآن کریم رو در اتاق بحث.
خوشا به حال بینندگان شما که خانه‌شون با ذکر صلوات منور میشه و با این ذکر شیاطین از خانه‌شون و از خانه دلشون دور میشن. خلاصه سخن در این دعایه آمده است. قرآن کریم می فرماید فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما له فی الآخرة من خلاق. عده‌ای از مردم این گونه میگن خدایا هر چی میخوای بدی به دنیای ما بده، خوبی هایی که میخوای بکنی، نعمت هایی که میخوای بکنی در دنیا به ما بده، ما به آخرت کاری نداریم. اینا آدم های خداپرست هم هستن به دلیل اینکه میگن ربنا آتنا، از خدا میخون، از پروردگارشون تمنا میکنن. اما چنین افرادی که به یاد آخرت نباشند و برای آخرت نکوشند، ما لهو فی الاخرت من خلاق، در آخرت هیچ بهره ای ندارند جز عذاب. این یک. عده دیگر، و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. عده دیگه این گونه میگن خدایا در دنیا به ما نیکی بده، نعمتهای خوب بده، خانه خوب بده، رزق گشاده بده، همه خوبی ها رو مؤمن طلب میکنه، اما در آخرت هم به ما حسنه بده و ما رو از آتش جهنم نگه دار. قرآن کریم خدای متعال میفرماد اولئک لهم نصیب مما اکتسبوا، اینا بهره مند میشن از کارشون، بهره مندی حقیقی برای اینهاست. الله سریع الحساب، و خدا هم خیلی سریع و زود به حسابشون میرسه. اونا که برای آخرت ذخیره ای نکردند، در آخرت بهره نیکویی از نعمتهای خدا ندارند، و اینا که در دنیا خواستند و از آخرت هم خواستند، اینها بهره مند میشوند و خدای متعال اینها رو بهره مند خواهد کرد.
الهی آمین. خیلی ممنونم. الهی که خدا به همه ما اونقدری عطا بکنه که دست اون جلوی آدمای بد دراز نشه، نیازمون برآورده بشه و در حد وسعمون هم بتونیم انفاق و احسان بکنیم. خیلی ممنونم حاج آقا، استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. با این جمله از محضر شما خداحافظی میکنم. آنان که با زندگی میسازند زندگی را میبازند، با زندگی نساز آن را بساز. یا حق، خداحافظ. خیلی ممنونم. اللهم صلی علی